حضرت زینب در کوفه خطبه میخوانند، اون مردم رو تذکار میدهند و توجه میدهند به اینکه چه واقعی و فاجعه عظیمی اتفاق افتاده.
ای حسین، با انگشتان من سطور سرخ حماسه تو را می نویسیم، می نگاریم آن فوران سرخ را، آن آتش فشان ابدی قیامت را، تا همیشه در دلهای ما زبانه کشد. رایتی که تو برافراشتی اکنون بر چکاد تاریخ در تموج است و چونان چراغ هدایت راه نمون مظلومان و آزادگان جهان است. شتی از پرواز کبوتران خونین بال به آسمان فواره زد، آنگاه که خون متبرکت راه سرخت را بر آسمان نگاشت. ای رأس نورانی، ای شط جاری قرآن، اربعین در اربعین صدای تو جاری است. تا مجالی دیگر بدرود.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگری تقدیمتان شد. امید که بهره مناسب برده باشید و دیگر برنامه‌های ما رو تا شش بامداد همراهی کنید.
اشکافت قاف معرفی غارهای ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اشکافت سلام عرض میکنم. توجهتون رو به برنامه جلب بکنم.
به نام خدا، لیلا اسفندیاری هستم از باشگاه اسکی کوهنوردی دماوند. در منطقه مسطح سوراخ رئیس دو گونه تأسیسات باستانی وجود داره که یکیش غار تمام سنگی و دست ساخته سوراخ رئیس هستش. دهانه غار در ارتفاع 1700 متری سطح دریا واقع شده و ابعادی برابر با 3.5 متر داره. ما منطقه بالای دیواره که مساحتی حدود 1 هکتار داره مسطح و درختکاری شده و در قسمت بالای دیواره آن آثار خرابه کاخی از دوره صفویه وجود داره. در قسمت جنوبی کوه و به فاصله 200 متر از دیواره سنگی چشمه پرآبی از دل کوه خارج میشه که پس از عبور از بخش مسطح و رسیدن به لبه صخره‌ها به شکل آبشارهای زیبا به سوی باغ‌های روستا جاری میشه. به فاصله 100 متر این چشمه و در جنوب آن آتشکده بزرگ و سالم قرار داره که این آتشکده متعلق به دوره ساسانیان هستش. در منطقه مسطح سوراخ رئیس دو گونه تأسیسات باستانی از روزگار گذشته به جای مونده. به فاصله 100 متر از این چشمه و در جنوب آن آتشکده بزرگ و سالم قرار داره که این آتشکده متعلق به دوره ساسانیان هستش. دهلیز اصلی غار به طول 270 متر و با مقطع مربع شکل هستش و طول ضلع مقطع 95 سانتی متر که از دهانه غار شروع میشه. در فاصله چند متر از شروع دهلیز یک مانعی که سکوی 80 سانتی متری هستش قرار داره. این دهلیز در ادامه به یک چاه به شکل مکعب مسطحی با مقطع مربع میرسه. روی دو دیواره مقابل به هم چاه جای پا و دستهایی برای عبور داخل سنگ کنده شده. دهلیز پس از خروج از چاه چند متر ادامه پیدا میکنه و به یک دوراهی میرسه. راه سمت چپ یک راه انحرافی هستش که به یک اتاق به ابعاد 14.6 میرسه و ارتفاع اون 2.5 متره. این اتاق بعد از احداث غار ساخته شده و طویله چارپایان به حساب می اومده. وجود آخور و سوراخ‌های مهاربند حیوانات معید این مطلب هستش. این طویله با دری به ابعاد 1x2 متر به فضای بیرون راه داره. راه سمت راست راه اصلی غار هستش. این راه پس از چند دهلیز و مانع و فرود از یک چاه به یک دوراهی میرسه. راه سمت چپ یک دهلیز انحرافی هستش که بر اثر ریزش دیواره جلوی غار به بیرون راه پیدا کرده. راه سمت راست راه اصلی هستش و در اون تعدادی دهلیز، چاه و مانع وجود داره. این راه به انتهای غار میرسه. در این مسیر یک دهلیز 4 متری به ارتفاع 50 سانتی متر وجود داره که تنها به شکل خزیده میتوان از اون عبور کرد. در بالای بعضی چاه‌های حفر شده اتاقک‌های کوچکی قرار داره که گویا از آن برای کنترل وارد شوندگان یا خارج شوندگان استفاده می‌شده و یا احتمالا محل استراحت بوده. در آخرین دهلیز سقف بلندی وجود داره و که میشه به طور ایستاده از آن عبور کرد و به آخرین چاه غار که دری هم داره رسید. کف آن نقطه انتهایی این معبد هستش. دار دستگنده سوراخ رئیس یا هنیاسر احتمالا شاهکارهای معماری دوران تمدن مردم سیلک هستش. تمامی دهلیزها، چاه‌ها و موانع به دست انسان ساخته شده و هیچ فضای طبیعی در غار وجود نداره. همه مسیرها شیب 5% دارن. این مقدار شیب آبهای فرورو حاصل از بارندگی رو به صورت جوی آب به خارج غار عبور میده. چاهای فاقد خروجی آب در محلهای کنده شده که جنس کانیای اون نرمه و آبهای فرورو رو از خود عبور میده. قارا طوری مسیر بندی کردند که اکسیژن در تمام بخش‌های اون وجود داره و مشکلات تنفسی در هیچ کجای غار احساس نمیشه. اندازه مقطع تمام دهلیزها و چاه‌ها یکسان هستش که در این صورت ارتفاع دهلیزها رو کوتاه‌تر یا بلندتر حفر کردن. در ایران غارهای دستکنده زیادی وجود داره. این چند موردی که در هفته‌های اخیر در مورد غارهای دستکنده ایران گفتم فقط تعداد خیلی خیلی اندکی از این غارها هستن. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. خرسندیم که در دل این ساعات که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
مایه عاشقانی و آرزوی عارفان و سرمشق مشتاقان. چگونه لب از ستایش تو بندم که بند بند وجودم لب به ستایش تو گشوده است. الهی در هر آینه می نگرم تو پیدایی و من نیز در تمام لحظه های زندگیم نام زیبای تو را نجوا می کنم. الله 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 الله
صبر را که صبر به همون معنای پایداری و ایستادگی و استقامت و عقب گرد نکردن است، اگر این رو وصل کنیم به اون پایگاه ذکر الهی، به اون منبع لایزال، این صبر دیگه تمام نمیشه. صبری که تمام نشد معناش این است که این سیر انسان به سوی همه قله ها هیچ وقتی پیدا نخواهد کرد. این قله ها که میگیم قله های دنیا و آخرت هر دوست، قله علم، قله ثروت، قله اقتدار سیاسی، قله معنویت، قله تهذیب اخلاق، قله عروج به سمت عرش عالی انسانیت، هیچ کدوم از اینا توقف دیگه پیدا نخواهد کرد، چون وقفه ها در حرکت ما ناشی از بی‌صبری است. دو لشکر وقتی در مقابل هم سفارایی میکنن، اون کسی که زودتر صبرش تمام میشه او شکست میخوره، اون کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام میشه او پیروز خواهد شد، چون مواجه خواهد شد با یک لحظه‌ای که طرف مقابل صبر خودش رو از دست داده. دو لشکر مادی این مثال خیلی ظاهر و بارز عینیشه. در همه میدان‌ها همین جوره. در مواجهه با مشکلات، با موانع طبیعی، با همه موانعی که سد راه انسان در همه حرکت‌های کمال می‌شوند، اگر صبر تمام نشه اون مانع تمام خواهد شد. اینی که گفته میشه اسلام پیروز است یعنی این. اینی که می‌فرماید و ان جند الله لهم الغالبون یعنی این. جند الله، حزب الله، بنده خدا، عباد الله، اینا با ارتباط و اتصالشون با اون منبع لایزال در مقابل همه مشکلاتی که انسان ممکنه مغلوب اون مشکلات بشه ایستادگی میکنن. وقتی ایستادگی این طرف وجود داشت، اون طرف زوال وجود خواهد داشت به طور طبیعی. پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد. البته اگر اسممون حزب الله و جند الله باشه اما اون ارتباط و اتصال نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود نداره. این ارتباط رو باید برقرار کرد. این آیه شریفه یا به تعبیر بهتر این جمله مبارک استعینوا بالصبر والصلاة، این در قرآن در سوره بقره در دو جا تکرار شده است. یکی خطاب به اهل کتاب است که می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة لله علی الخاشعین. یک جا خطاب به مؤمنین است که می فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. و پیداست اولا اهمیت این دو عنصر، عنصر صبر و عنصر صلات مورد توجه است. تأثیر اینها در اون چیزی که تشکیل جامعه اسلامی به خاطر رسیدن به اون چیز است، اهداف والای جامعه اسلامی. ثانیاً ارتباط این دو با یکدیگر، صبر و صلات، ایستادگی و استقامت و ارتباط و اتصال قلبی و روحی با مبدأ آفرینش. این دوتا با هم از مجموعه این آیه به خصوص این بخش مربوط به یا ایها الذین آمنو به دست میاد. قبل از این آیه شریفه، آیه شریفه اذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، بحث ذکر و شکر است. بعد از این آیه شریفه مسئله جهاد است. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم ولکن لا تشکرون. بعد از این آیه، این آیه معروف ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. بعد اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. این ارتباط کامل بین این دو عنصر کاملا از این آیات مفهوم می شود، به دست میاد. هم خود این دو عنصر اهمیت دارد، هم رابطه اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بنام خداوند بخشنده مهربان. الم نشرح لك صدرك. پیغمبر، آیا ما به تو سعی صد ندادیم؟ فرق موسی و پیغمبر اینه که موسی از خدا خواست، گفت رب اشرح لی صدری، خدای سعی صدرم بده. پیغمبر نخواسته، خدا بهش داد. میگه علم نشرح لك صدرك. سعی صدر یعنی روح بزرگ که حوادث رو نشکنه. تشبیه بکنیم، لاستیک دوچرخه چون لاغر و باریکه تو موج تاب بر میداره و لاستیک تراکتور از موج رد میشه و تاب بر نمیداره. امیر المومنین علی علیه السلام فرماید وسیله رهبری آلت الریاسه سعت الصدر. کسی که میخواد مدیر بشه باید حوصله داشته باشه. شاید یکی از دلایلی که انبیا اکثرا چوپون بودن اینه که چوپونی تمرین حوصله. 10-12 ساعت باید روپا وایستی تا یه بزغال سیر شه، تمرین حوصله است. علم نشرح لك صدرک. آیا سینه باز به تو ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک. سنگینی ها رو از تو دور نکردیم، مشکلات تو رو حل نکردیم. مشکلاتی که کمرشکن بود، الذی انقض ظهرک. اگر انسان یاد نعمت ها باشه، عشقش به خدا زیاد بشه، گاهی میپرسن چه کنیم بچه مون نماز خون بشه. خدا به موسی گفت مردم رو علاقمند من کن. موسی گفت چجوری؟ گفت نعمت ها منو برشو بشمون. آدم یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. پیغمبر به تو سعیصد دادیم، سنگینی ها رو حل کردیم، ورفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند داشتیم. چند تا کشور و اشهد ان محمد رسول الله تو اذان میگن ورفعنا لک ذکرک. به معاویه گفتن چقدر با علی مخالفت میکنی؟ گفت ناراحتم که چرا اسم محمد در اذان ها گفته میشه ولی به نومگی محو شدم تو تاریخ. پیغمبر و رفعنا لک ذکرک، باز این نام نیک در تاریخ یه چیزیست که ابراهیم از خدا خواست ولی پیغمبر نخواسته خدا بهش داد. حضرت ابراهیم گفت وجعل لی لسان صدقا فی الاخرین، خدایا در تاریخ نام ما به نیکویی برده بشه. ابراهیم از خدا خواست خدا بهش داد، اما پیغمبر نخواسته خدا بهش داد. و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا، با سختی ها آسونیه. تمام کسانی که درگیر با مشکلات هستن این آیه رو باید حفظ کنن، سخته با سختی ها آسانی است. درد زایمان سخته اما اولش انسان بچه دار میشه، یه عمری بچه داره. کشاورزی سخته اما تغذیه و غذای امت دادن لذت داره. تحصیل همینطور، کارگری همینطور. در قرآن 36 در کلمه یسره یعنی آسونی، 12 تا کلمه عسر یعنی مشکلی. یعنی کلمه عسر 12 تا تو قرآن، یسر 36 تا. یعنی با هر سختی سه تا آسونی. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یا یه دیگه دیدیم که یجعل الله بعد عسر یسرا، یعنی سختی ها رو تحمل کنید، گر صبر کنید زغور حلوا سازم. پایان شب سیه سفید است. فان مع العسر فاذا فرغت فانصب. کسی سوال کرد، ما فارغ التحصیل هم در قرآن داریم، اگر کسی سوال کنه میگیم نخیر، هیچ فراغتی در اسلام نیست. فاذا فرغت، وقتی فارغ شده از یک کاری، فانصب یعنی شروع کن به کار جدید. ما آدم فارغ و بیکار نداریم. حتی پیرمرد پولداری تو خونه نشسته بود، امام ازش پرسید چه میکنی؟ گفت پیرمردم پول دارم که بخورم آخر عمریه. فرمود کم عقل شدی، چرا از نیرو معطل گذاشتن در اسلام ممنوعه. پول رو معطل کنی، کنز، گنج، حرام. زمین معطل بشه، حرام. حضرت همون کسی آب و خاک داشته باشه ولی نداشته باشه بخوره، وای به حالش. نیرو انسانی معطل بشه، حرام. حدیث بریم از جوانهای بیکار اسلام بدش میاد. فاذا فرغت، فارغ شدی، فنصب، یه کار شروع کن. چه کاری؟ کاری که رنگ الهی داشته شو و الی ربک فرغب. الی ربک اول تحصیل، اقرا بسم ربک آخر کار، الی ربک یعنی اول، یعنی رنگ جهت با جهت الهی باشه، یه کار خدایی.